بسم الله الرحمن الرحیم. 218 سمینار علمی با موضوع ختم قرآن در فرهنگ اسلامی، پنجشنبه 24 اسفند ماه 1402، با ارائه مهندس محمد صادق حامدی. کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به لطف خدا آغاز می‌کنیم 218 سمینار علمی کانون زبان قرآن رو با موضوع ختم قرآن در فرهنگ اسلامی و با ارائه جناب مهندس محمد صادق حامدی. خدا رو شاکریم که توفیق این رو داریم که در آغازین روزهای ماه مبارک رمضان درباره موضوع ختم قرآن که موضوع مبتلا بهی هست در این ایام بیشتر از ایام دیگر سال، سمیناری رو از نظر و سمع حاضران و خودمون بگذرونیم. حالا توضیحات بیشتر رو و دقیقتر رو راجع به پیشینه این بحث و منابع این بحث جناب مهندس حامدی ارائه خواهند داد. بدون فوت وقت در قسمت اول به استقبال ارائه ایشون میریم با ذکر صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد.
جمع خوانی میکنیم آیات 183 تا 185 سوره مبارکه بقره. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایاما معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. آمنا بالله صدق الله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خدا رو سپاسگزاریم و شاکریم از این نعمت که در ماه مبارک رمضان جمع قرآنی ما جمع است و موضوع هم مرتبط با کلام الله است و موضوع ختم قرآن. مقدمه ای که باید عرض کنم که از کجا این سمینار تنظیم شده، در واقع یک پیشینه ای در مجموعه کانون زبان قرآن معمولا بحث ختم قرآن داشته است و تعریف هایی از مسئله ختم قرآن وجود داشته و ارتباطش با بحث آموزش قرآن کریم و پیشینه دیگرش مقاله است در دانشنامه جهان اسلام که جناب استاد آقای دکتر لسانی فشارکی رضوان الله علیه این رو نوشته بودن و این مقاله اثر ایشونه که من اینجا اون مقاله رو پرینت کردم و بخش های مختلف اون مقاله رو در واقع به این سمینار تبدیل کردم، با این نکته که خب از اونجایی که مقاله دارالمعارفی فشرده است و در واقع دیگه حواشی نداره، من یه حاشیه هایی از اون بر اساس منابع خود اون مقاله به این سمینار اضافه کردم و حالا یک مواردی که اینجا ارائه خواهد شد. اگر از این نقطه شروع کنیم که اصلا ختم قرآن چه تعریفی داره و چه تعریفی داشته است، همونطور که همه باهاش آشنا هستیم، ختم قرآن اطلاق میشه به قرائت قرآن کریم از ابتدای قرآن، یعنی از فاتحة الکتاب تا ناس، که با آدابی خاص همراهه. در واقع شخص با یک مثلا دعای افتتاح تلاوت شروع میکنه و بعد در سوره ها رو تلاوت میکنه و در نهایت با پایان سوره ناس دعای ختم تلاوت قرآن رو میخواند و یک ختم قرآن انجام میشه. این موردی است که در این تعریف گنجایش داره و قرار میگیره. بعد از این تعریف، خب این تعریف از کجا آمده؟ از زمان پیامبر اکرم مسئله ختم قرآن و این عنوان مطرح بوده، یعنی این اصطلاح به صدر اسلام و زمان پیامبر اکرم برمی‌گرده و جدید نیست اصطلاح. خب فقط مثلا برای اینکه به ذهن نزدیک بشه، یک دو تا حدیث من اینجا آوردم از علامه جعفر مرتضی عاملی که در حقایق و هامت حول القرآن الکریم آورده ایشون زیاده، مثلا چند صفحه این حدیث من نمونه اینجا آوردم که زمان رو هم حفظ کنم. مثلا پیامبر اکرم امر کردن به عبدالله ابن عمرواس که قرآن رو ختم کن، بن یختم القرآن فی کل سبع لیالن او ثلاث مره، یعنی در هفت شب یا سه شب قرآن رو کمتر از این دیگه نباشه، یعنی سه شب کمتر، یعنی سه شبانه روز در رو. این رو امر کردم پیامبر اکرم که قرآن اینگونه ختم کن، پس یعنی ختم قرآن اون اصطلاح به زمان پیامبر اکرم مربوط میشه. یا مثلا میگن که افرادی بودن در زمان پیامبر اکرم، در زمان حیات پیامبر اکرم، که قرآن رو ختم کردند، یعنی تونستن این کار رو مدام انجام میدن، مثل عثمان ابن عفان، علی ابن ابی طالب علیه السلام و عبدالله ابن مسعود. اینا از روایت هایی است که در این کتاب علامه مرتضی عاملی آورده. خب حالا نکته ای که قابل توجه است درباره مسئله ختم قرآن و به زمان پیامبر اکرم هم مربوطه این هست که ختم قرآن برای افراد بسته به میزان آموخته هاشون بوده. یعنی یک تصور اصطلاحی که از این اصطلاح وجود داره در مسئله ختم قرآن با ما یکم اون زمان با الان متفاوت هم بوده هم نبوده، حالا اینو باید یه ذره بیشتر جلو بود. به هر حال ختم قرآن اصطلاح اولیش برای این بوده که هر کس به اندازه‌ای که قرآن فرا می گرفته اونو ختم می کرده قطعا، و این یه مقداری فهم مثلا این حدیث در اصول کافی داریم که ختم القرآن الی حیث و تعلم، به اندازه ای که اون قرآن رو تعلیم دیدید یاد گرفتید ختم کنید. یعنی کسی که قرآن مثلا از سوره ناس در آموزش یاد می گرفته، فرضاً همون یه سوره رو بلد بوده، تأکید ختم قرآنش بر این بوده که همون قدری که یاد گرفتی، یعنی قرآن تو همین سوره ناس هست، همینو مدام ختم کن. دقت کنید اینجا ختم ها فردیه، همه خطاب ها فردیه، یعنی یه فرد میخواد برای خودش قرآنی رو ختم کنه، این تأکیدات داره انجام میشه. یک مسئله، یعنی الان اینجا حجم بود، مسئله ای که حجم ختم قرآن چقدر بوده، خب توصیه به اون اندازه‌ای که یاد گرفتید و ختم کنید. قسمت بعد زمان ختم قرآن بوده. حالا این ختم قرآن در چه زمانی انجام بشه، در چه طول زمانی انجام بشه، این هم آدابی براش در نظر گرفتن طبق روایت ها. مثلا میگن من قرأ القرآن فی اقل من ثلاث لم یفقه، یعنی اگه کسی کمتر از سه شبانه روز، اون ثلاثی که اونجا هم دستور پیامبر اکرم بود دیدیم، کمتر از این ختم قرآن رو انجام بده، اینجا ختم اطلاقش به کل قرآن دیگه. ببینید اینجا ختم داره موازی دو معنا رو پیش میبره در روایت ها، یکی ختم کل قرآن یعنی ناس تا بقره، یکی ختم قرآن منظور به آن چیزی که تعلیم دیده. پس اینا دو داره به ما یواش یواش یاد میده که در روایت ها حواسمون باشه کدومش اینجا مد نظر هست و دو امر متفاوت میتونن باشن. حالا باید پیش بره. پس اینجا توصیه اینه که دیگه کمتر از سه شبانه روز اگر ختم رخ بده تفقه درش رخ نمیده، فهمی وجود نداره. که ما حدیث از امام رضا علیه السلام هم داریم که میفرمایند من دیگه کم میتونم کمتر از سه شبانه روز هم قرآن رو یک دور ختم کنم، ولی نمیکنم، چون دیگه ترتیل نیست، چون دیگه همراه با تدبر نیست این تلاوت قرآن. ذالک لأن زیادت علیه تمنعه ترتیل، دیگه از حالت ترتیل خارج میشه، که یکی از اصول اساسی تلاوت قرآن مسئله ترتیل در تلاوت هست که باید اون قواعد ترتیل درش رعایت بشه. یکی از مهمتریناش تدبره، یعنی ترتیل باید منجر به تدبر بشه. پس کمتر از این سه روز دیگه تقریبا اکیداً نهی شده در روایت‌های مختلف. که در روایت‌های مختلف می‌بینیم مثلا ختم قرآن در کمتر از سه روز یا حتی یک هفته ممدوح نیست. یک هفته هم داریم دیگه، حالا روایت‌های سه روز هم داریم. اینجاها همه مدام ختم قرآن رو اشاره به ختم قرآن جامع، بازم تأکید می‌کنم کل قرآن داره. حالا یک حدیثی داریم ما که ویژه می‌کنه ماه مبارک رمضان رو. ماه رمضان استثناء شده در این مسئله ختم قرآن و تلاوت بیشتر، یعنی 30 تا 40 بار هم در ماه رمضان تأکید شده است که میشه 30 بار اگر باشه روزی یک ختم قرآن میشه. یعنی استثناءً ماه رمضان ویژه و مجاز دانسته شده این تلاوت. حالا این کار سختیه ولی شدنیه، یعنی شده و افرادی کردن. حالا میرسیم در اصول کافی داریم از حضرت امام صادق علیه السلام که دخلت على ابی عبدالله علیه السلام فقال له ابو بصیر جوهل تو فداک اقرأ القرآن فی شهر رمضان فی لیلت فقال لا، یعنی گفت که من قرآن رو تلاوت میکنم در ماه رمضان هر شب فی لیلت، فقال لا، امام نه گفتن نه. بعد گفت فی لیلتین، در دو شب تلاوت کنم، یعنی یه تلاوت قرآن کامل رو در دو شب انجام بدم. امام دوباره گفتن قال لا، گفتن نه. و بار سوم گفتن ففی سلاسن قال ها، حالا این دفعه امام با دست اشاره کرد آره همینه، باید در سه شبانه روز در ماه رمضان قرآن رو یک ختم کامل انجام بدی. و اشاره به یده ثم قال یا ابا محمد ان لرمضان حقا و حرمتن لا یشبه و شیء من الشهور، هیچ شهری هیچ ماهی مثل ماه رمضان نیست و حقی داره این ماه نسبت به تلاوت قرآن طبعا که در هیچ ماه دیگری لحاظ نشده. دلیلش هم بعد امام توضیح میدن که اصحاب پیامبر اکرم تلاوت قرآن رو هر کدوم انجام میدادن در یک ماه، در طول یک فی شهرن او اقل ان یا کمتر، برای اینکه این تلاوت قرآن چی نشه، هزرمه نشه. هزرمه یعنی مثل مناجات خوانی این سبکی نشه، حالت ترتیل. ولکن یرد تلا ترتیلن، اگه میخواستن از این کوتاه‌تر بخونن از حالت ترتیل خارج میشد. اینجا دوباره تاکید بر بحث اینه که نباید تلاوت قرآن در هیچ شرایطی از حالت ترتیل خارج بشه، ولی در ماه رمضان میبینید امام تاکید میکنن در سه شبانه روز هم حق اصلا ماه رمضان است که قرآن خوانده بشه. این شدت اهمیت تلاوت قرآن است در ماه رمضان که در حدیث دیگه‌ای که در اگه اشتباه نکنم از امام رضا علیه السلام داریم در تفسیر ایام معدودات، اونجا میگن مثلا دلیلش اینه که ماه رمضان ماهیه که مثلا پیامبر اکرم نب محمدن، یعنی پیامبر اکرم در این ماه به نبوت رسید، قرآن نازل شد، ویژگی های خاص ماه مبارک رمضان هست. به همین خاطر خب طبعا انتظار اینه که در این ماه انس مسلمانان با قرآن بیشتر باشه. بعد توضیح میدن ترتیل رو اینجا در این که ترتیل در این حد فعضا مرر تبع آیتن فیها ذکر الجنت فقف اندها، که وقتی که میرسه به آیاتی که ذکر بهشت درش هست، این نمونه است دیگه، اینها نمونه است در روایت، اینجا بتونه وایسه، توقف کنه و توجه کنه به اینکه اینها ذکر بهشته و صلی الله عز و جل الجنه و از خدا طلب بهشت بکنه در این آیات. و اذا مررت به آیت فیها ذکر و ناره فقف اندها و تعوض بالله من النار، و همینطور درباره جهنم توقف کنه در کنار آیات و از خدا پناه بخواد از آتش جهنم. این میشه تعریفی برای ترتیل خانی. در واقع ترتیل باید انقدر سریع نباشه که شخص اصلا متوجه نشه الان در آیات بهشت یا جهنم، این کاملا باید بتونه اینو تشخیص بده. حالا عجایبی داریم در ختم قرآن که ما البته حالا دیگه با اون توصیف میشون عجیب هم نیست، یعنی امام هم در ماه رمضان میگن 30 بار دیگه، وقتی این 30 بار بخواد باشه یعنی در اون موردهای خاص مثل ماه رمضان که با آداب خاصی اومده، خب میشه شبان روزی 1 مرتبه ختم قرآن. ولی حالا ما به عنوان عجایب میاریم، در واقع خیلی خاصه، 1 شبان روز ختم کردن، اینا در روایت هست. یا مورد داریم که در 1 نماز شخص در 1 رکعت نماز یا 2 رکعت نمازش کل قرآن رو وایساد خوند و ختم کرد مثلا، و یا در 1 رکوع اومد گفت من قرآن رو ختم کردم، که همه اینها معمولا به یه نهی، حالا یا از جانب خود پیامبر اکرم یا معصومین یا از طرف اصحاب، حتی یعنی اصحاب پیامبر اکرم که معلمان قرآن بودن نهی کردن مثلا اینجوری نکن، نهی شده مثلا گفتن کمتر از 3 روز دیگه نباشه، این دلایلش هم که قبلا ذکر شد. ولی داریم اینها رو که من اینجا این مورد رو در از کتاب از در واقع کتاب نه از اون متن طرح جامع آموزش زبان قرآن آوردم که میگه سعید ابن جبیر در کنار کعبه قرآن را در 1 رکعت نمازش ختم کرد و گفته شده است که در هر 2 شب 1 ختم قرآن داشته است. اینجا مثلا این اومده. یا دیگر این که از ابوبکر شعبت ابن عیاش نقل شده است که حدود 40 سال هر روز و هر شب 1 ختم قرآن انجام می داده است. خب اینا می بینیم که مواردی هستن که با این شدت ختم قرآن کامل انجام می داده. حالا که در کتاب احیاء علوم دین امام محمد غزالی هم به این مسئله در کتاب آداب تلاوت قرآن مفصل ایشون پرداخته، 1 فصلی به این قسمت اختصاص داده ایشون، که ایشون میگه که خود امام محمد غزالی معتقد است برای عابدان، این عبارت در متن مقاله اون دانشنامه هم هست، استاد آورده بودن من اینجا آوردم و با رفرنسش در رو. ایشون معتقد است برای عابدان و سالکان عملی شایسته نیست که کمتر از 2 ختم قرآن در هفته داشته باشند. یعنی کسی که میخواد واقعا با قرآن مانوس باشه و اون در واقع عرفان عملی رو عملا طی کنه نمیتواند به اون مقامات برسه جز این که 2 ختم قرآن رو در هفته باید در برنامهش باشه. اما سالکان قلبی، فکر کنم بیشتر منظورش این بر میشه نظری دیگه، عرفان نظری، و نیز مشتغلان به نشر علم، یعنی حال کسایی که گرفتار هم هستن دیگه، میتوانند، یعنی اجازه میدیم حالا دیگه هفته 1 ختم قرآن داشته باشن. البته ایشون عملا رعایت اون 3 روز رو کرده، یعنی اگه کسی هفته 2 بار ختم قرآن کنه میشه همون تقریبا 3 روز و نیم 1 ختم، که نفی اون حدیثی هم دیگه با اون بحث روایت ها نفع نمیشه، در تضاد نیست. و افراد اهل تأمل و تفکر میتوانند حالا دیگه یک کم بر جوتا قرآن را در 1 ماه ختم کنند تا تأمل و تدبر لازم را در آیات داشته باشند. یعنی در 3 لول ایشون تفکیک میکنه، 2 بار در هفته، 1 مرتبه در هفته و 1 بار در ماه. اینو امام محمد غزالی میاره. البته ذیل این بحث ایشون بسیار احادیث متنوعی رو از پیامبر اکرم و از صحابه میاره و خودش جالب هست. یه بحث دیگری ایشون داره در مسئله تقسیم سور، چون ما یک بحثی رو داریم در ماه رمضان هم بیشتر باش مسئله داریم، این 30 جزه. یعنی ما الان تلاوت های قرآن یا ختم قرآن 30 روزمون شده 30 جزء. آیا مدل دیگری نداشته و این جزء از کجا اومده؟ که قطعا جزء بندی یا همین امام محمد غزالی اونجا کاملا اینا رو شرح میده از کجا اومدن، به 5 بخش قرآن رو تقسیم کردن یا به 10 بخش تقسیم کردن یا به 30 جزء، یعنی این اجزا. ایشون میگه اینها متأخر از زمان پیامبر اکرم هست، که جزء اگه من خاطرم باشه مال زمان حجاج اصلا، حجاج ابن یوسفه که جزء بندی کردن و اینا کاملا بر اساس اندازه است. یعنی اومدم مثلا همین 30 روز بخواستم باشه 30 تا بخش اندازه‌ای کردن قرآن رو و هیچ مستند روایی و حدیثی و در واقع تقریر و فعل و تقریر مثلا پیامبر اکرم هم نداره، کاملا کار اصحاب. ولی اینجا یک مورد تقسیم بندی رو، حالا اینا بعد از دیگه آیه و سوره است دیگه این تقسیمات، که اون 7 حزب هست که ایشون هم در کتابش میاره. اما من ختم فل اسبوعه مرتن، یعنی اونه که میخوان در هفته یک بار قرآن رو ختم کنن. فیقسم القرآن سبعت احزاب، میگه قرآن به 7 حزب تقسیم شده اصلا، یعنی روزی یه حزب بخونید. حالا این 7 حزب، این حزب هم متفاوت از اون حزب 4 حزب هر جزءه که 34 تا 120 حزبه، اونم ادامه جزه، ربطی به این حزب نداره. فقط حزب صحابتو رضی الله عنهم القرآن احزابن، میگه صحابی پیامبر قرآن رو به 7 حزب تقسیم کرد، به احزابی تقسیم کرده بودن. ولی آخرش هم میگه ایشون، آخرش میگه البته این خبر از پیامبر اکرم هم داره، یعنی این 7 حزب منتسب به پیامبر اکرمه، این اصحاب هم از پیامبر نقل کرد. فرویان عثمان رضی الله عنه کان یفتته و لیلت الجمعه بالبقره الى المائده و لیلت السبت بالانعام الى هودن، این یه مورد تقسیم اصحابو داره میگه اینجا، البته اون هفته نیست. و لیلت الاحد به یوسف الى مریم و لیلت الاثنین به تاها الى تا سین میم موسی و فرعون و لیلت الثلثاء بالعنکبوت الى صاد و لیلت الاربعاء به تنزیل و الى الرحمن و یختم و لیلت الخمیس. یعنی میگه عثمان چنین تقسیمی رو از قرآن ذکر کرده بود در 7 بخش، برای 7 روز هفته که سوره ها رو اینجا میگه. ولی یک 7 حزب داریم که پیامبر اکرم یاد دادن و اون از ابن مسعود نقل شده اینجا، احزاب القرآن سبعتون فالحزب الاول ثلاث سور، یعنی سوره اول بعد از فاتحه الکتاب. فاتحه الکتاب جدا کنیم، اون فاتحه الکتابه، یعنی میشه بقره و آل عمران و نساء، این سه تا. بعد میشه والحزب الثانی خمس سور، 5 سوره بعدش. بعد میشه والحزب الثالث سبع سور، یعنی همه عددها داره فرد میره، 3 5 7. بعدی میشه تسع سور، 9 سوره بعدش. والخامس و 11 سورتان و سادس، و اون حزب پنجم میشه در واقع 9، بعدش میشه 11، بعد ششمین حزب میشه 13 تا، بعد هفتمین حزب میشه المفصل و من سوره القاف الی آخره، که 61 سوره، 64 سوره پایانی میشه، یا 65، از 50 تا 65، آره از 50 تا 114 که میشه 65 سوره پایانی قرآن کریم، که اسم داره، اسم خاص داره، حزب مفصله. اینجا هم اسمش به صورت مفصله. فهاکزا حزبه و صحابت و رضوان الله علیهم و کانو یقرؤون و کذالک، میگه اصحاب بر اساس این 7 بخش قرآن رو در 7 روز، در واقع در 7 شبان روز تلاوت میکردن. و فیه خبرون ان رسول الله صلی الله علیه و سلام. فرق این حزب بندی با همه اون تقسیم بندی ها، حتی با اونی که قبلا عثمان گفت، اینه که خبر از رسول اکرم داره، یعنی روایت داره از پیامبر و تأکید و مؤیدش روایت پیامبر اکرم هم هست اینجا. و میبینید که از نظر تقسیم بندی هم خیلی به اون لقد یسرنا القرآن للذکر این میخوره، یعنی شخص کافی این اعداد رو راحت به یاد بیاره، 3 5 7 9 11 13 و بعد ما بقی هرچی موند از قاف به بعد. این هم تقسیم بندی است برای این تلاوت هفتگی در واقع. حالا یه آدابی رو برای ختم قرآن ذکر کردن، مثل اینی که روزی که داره ختم قرآن تمام میشه به پایان رسیده روزه دار باشه شخص، این جزء آدابشه، هیچ جا الزام و وجوبی نداره. این که افتتاح کنه شخص ختم کننده قرآن، قرآن رو مجددن به فاتحة الکتاب و حداقل به 5 آیه سوره بقره، یعنی 5 آیه اول، یعنی حتی اگر بنا ندارد ختم جدیدی از قرآن آغاز کند، پیامبر اکرم یاد دادن، گفتن کسی که قرآن رو ختم کرد به سوره ناس مجددن برگرده به فاتحة الکتاب و 5 آیه بقره، افتتاح رو در این حد به افتتاح وصل، یعنی این عدالت مدار بسته قرآن رو مجددن حفظ کنه که اینها به هم برسن. حالا اینجا یه خاطره ای من بگم، در یک جلسه در بحث تفسیر سوره شناختی آیات که یکی از این روش هایی است که آقای دکتر لسانی به ما یاد دادن در مجموعه کانون زبان قرآن، خب اونجا ما سیاق آیه رو وقتی در نظر میگیریم یک رکوع هست و میخوایم حالا آیه رو تفسیر بشه و معنا بشه با خود آیات قرآن، سیاق اصلیش رو در نظر میگیریم، دو حداقل دو سیاق بعد و حداقل دو سیاق قبلش رو هم مد نظر قرار میدیم، درسته؟ میشه 5 سیاق. خب وقتی به سوره ناس میرسیم سیاق بعدی دیگه نداره، یعنی در واقع اگه آیه ما در سوره ناس باشه سیاق بعد نداریم. من بدون اینکه از این توصیه پیامبر اکرم آشنا باشم به آقای دکتر لسانی در یک جلسه علمی در کانون زبان قرآن گفتم آیا نمیشه وقتی که ما به انتها میرسیم مثل مدار بسته اتفاقی اینو برگردونیم به سوره بقره، یعنی سوره ناس آیه داریم، دو سیاق بعدی رو از ابتدای سوره بقره بگیریم. فوری آقای دکتر لسانی تایید کردن و گفتن همینه، این رو پیامبر اکرم اسمش گذاشتن قرائت حال مرتحل، یعنی این قاری هم وقتی به انتها میرسید و برمیگردون اینو به ابتدای قرآن و اینو متصل میکرد و این کاملا بر اساس این مؤید میگیره میشود این کار رو انجام ده. یکی از آداب ختم قرآن اینه که شخص وقتی داره به انتهای اون دوره ختم خودش میرسه در جمع خانواده این کار رو انجام بده، یعنی به سوره های پایانیش که رسید در خانواده باشه. حالا اینجا میشه اینو گفت این آداب بازم ربطی به حجم دیگه نداره، یعنی اگرم حالا به غیر از اون حال مرتحل که یه چیز خاص بود، ولی آداب دیگه شخص، من سوره هام در حد مثلا 10 تا سوره است، وقتی میخوام اون سوره های آخر ختم قرآن ها چه خوبه که در خانواده قرار بگیره. اینها چون سرعت درش خیلی لحاظ نمیشه، این نوع تلاوت ها میشه این شکلی هم دید. در رو یکی از آداب دیگه میگن بهتر است یا خوبه در این ختم رو به روز جمعه ختم کنیم، اگه اون هفته هم در نظر بگیریم میبینیم که هفتمین روزش میشه جمعه، در واقع ختم قرآن در روز جمعه به پایان برسه یا به ختم برسه این تلاوت، دوره تلاوتی که در نظر داره. فضیلت هایی برای ختم قرآن یا ختم کننده قرآن در واقع در نظر گرفته شده، زیاد مواردش، ولی یک دو موردش رو من آوردم که در همین که در مقاله هم استاد ازش بهش اشاره کردن. یکیشو امام صادق علیه السلام میفرماین الفاتح الخاتم الذی یفتح القرآن و یختمه، کسی که قرآن رو افتتاح کنه، خط شروع کنه و به پایان برسونه. فلهو عند الله دعوت و مستجابه، یه دعوت، یه دعای مستجاب داره. حالا اینجا در انتهای ختم قرآنش هر دعایی بکنه یه دونه خلاصه پوان مستجاب شده پیش خدا آماده داره، ببینه چی کار میخواد. مورد بعدی امام باقر علیه السلام میفرماید من ختم القرآن به مکه، این خاص در شهر، یعنی در مکه مطرحه، لم یمت حتی یرا رسول الله و یرا منزله و من الجنه، کسی که در کنار در مکه بتونه یک ختم قرآن انجام بده نمیمیرد، از دنیا نمیره تا اینکه پیامبر اکرم رو رؤیت کنه و یرا منزله و منه و منزل خودش رو هم در بهشت ببینه، یا نمیدونم این منزلش به خودش مربوط ختم کننده است دیگه، درسته؟ در واقع در بهشت هم براش یک جایگاهی وجود داره که میتونه ببینه شخص. حالا البته اونا که ختم قرآن انجام میدن دیگه زمان تعیین نشده این دیدار کی هست، طبعا چیز نشن شاکی نشن بعدن، ممکنه اون دیدار در لحظه آخر باشه، بالاخره اینا رو خدا تعیین میکنه، ناامید نشن. من اینجا اینو من اضافه کردم به این مطلب و دیگه در مقاله نیست، در واقع این آیات. ما برای هر تلاوتی از این روایت ها، از همه اینها میتونیم این اصول رو در بیاریم، یعنی میتونیم بفهمیم هر جا، هر ختم قرآنی، هر تلاوت قرآنی هست، باید این اصول درش رعایت بشود، وگرنه نمیتواند ختم قرآن ما، تلاوت قرآن ما مستند باشه به سیره نبوی یا مورد رضایت خدا باشه. واقعیتش اون چیزی که باید ازش عمل نمیاد، چون ما قرار نیست اون، دیدید یه صفاتی برای تلاوت‌های منفی داره، چون ما موضوع دقیقا تلاوت قرآن نیست، وارد اون تلاوت لا فیه تدبر و چی مثلا کم من تال القرآن و هو یلعنه و این چیزا هم هست دیگه، روایت‌ها که ما اینجا ورود نکردیم چون موضوع، ولی این ورش رو میگیم، یعنی این موارد. یکی از اصلها اینه که فقر ما تیسر من القرآن، یعنی هر کسی میخواد قرآن تلاوت کنه با این مسئله تیسیر رو برای خودش در نظر بگیر. اگر دید این تلاوت جزخانی که میره میشینه روزانه خیلی هم مطلوبه، یه جا باعث آزارشه، دیگه از حالت تیسیر خارج، داره به کراهت میره، داره به عسر میبره، باید ترک کنه، باید رهاش کنه، اون روز رو رها کنه بره فرداش بیاد. چون فقر اون ما تیسر من القرآن، این اگر حالت تیسیر درش نباشه و اون آسانی تلاوت از بین بره، یواش یواش تنفر ایجاد میکنه. ما با حواسمون باشه، مخصوصا وقتی بچه‌های با سن پایین‌تر رو به تلاوت‌های قرآن جزخوانی‌های یک ساعته یا بیشتر می‌بریم یا جلسات دو سه ساعته، توان اینا رو هم ببینیم فقر و ما تیسرش هست یا به زور نشسته. اگر دیدیم به زوره، قطعا باید اینو از این جلسه خارج کنیم، چون فضاش به حالت تنفر میره، که اونم حدیث دیگه نبوی است که یسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، اینا مقابله هم. اگر تأثیر کنید بشارت میشه، یعنی قرآن همیشه حالت خوبی داره برای شخص، خوشحاله میخواد بره جلسه تلاوت قرآن. ولی اگر عسر درش ایجاد کنید، با سختی همراه بشه، اونور تنفر خیزه، باعث میشه که از این فضا دور بشه شخص. و همون آیه سوره مزمل، فقره ما تیسر من ادامه شد، این دوباره تأکید میکنه این تلاوت قرآن که خیلی هم مطلوبه و در همه دوره سال است، به ویژه ماه رمضان. ببینید آیات در واقع روایات و آن چیزی که سنت و فرهنگ اسلامی بوده، تلاوت دوره ساله، نه فقط ماه رمضان، ولی ماه رمضان خاص شده، حق خاصی در ماه رمضان است تلاوت قرآن. ولی این دو تاکید هم همراه شد به هر حال، فقر و ما تیسر من القرآن، فقر و ما تیسر من، با دو تاکید در آیه 20 سوره مزمل و دیگری در سوره اسراء، و رتل القرآن ترتیلا، یعنی قرآن باید تلاوتش ترتیلی باشه، از حالت ترتیل نباید خارج بشه. برای اینکه بخواد به این ختم برسه، برای اینکه این کمیت رو حفظ کنه، مثلا فرضش اینه که حتما باید این ختم قرآنی که در ماه رمضان شروع کرده در 30 روز تمام کنه، یا حتما در یک هفته هر جوری هست تمام کنه. چنین توصیه‌ای نداریم، یعنی کمیت بینی فقط نداریم. درسته ائمه گفتن خوب است که در مثلا ماه رمضان 3 روز که میشه، ولی اون شخص هم ملاکه، یعنی این شخص توانشو داره این کارو بکنه. به هر حال این ترتیل بودن تلاوت هم در اون کنار همه اون تاکیدای ائمه هست که این نباید از بین بره برای شخص. باید شخص حال اون تأثیر قرآنشو ببینه و ببینه در چه حالتی داره از حالت ترتیل خارج میشه، ازش پرهیز کنه. و یه جنبندی هم من باز هم با کمک در کنار اون مقاله دارت معارف به این هم دیده نمیشه یا میشه الان میخونم، از اون بحث طرح جامعه آموزش زبان قرآن کمک گرفتم. یک کیفیت، یک کمیت، یعنی بعضی ها انقدر کیفیت میبینن مسئله رو که دیگه کاملا کمیت و اینکه اصلا شخص قرآن خوانی داشته باشه متداول در طول دور سال رو نفی کردن، یعنی کلا میگن اصلا نیاز شما یه آیه رو، فقط یه آیه، یه آیه بخون، همون یه آیه رو بخون، عمل کن، بسته. اینم در روایت ها داریم، نه اینکه نداریم، یعنی بر اساس مستندات این حرفو زدن. از اون طرف یه دم بر اساس یه مستندات کمیت رو مطرح کردن، مثل همین تلاوت مکرر ختم قرآن کامل حتی در شبان رو در یک رکعت نماز، یعنی از این طرف در واقع من این آیه رو گذاشتم بینش وجعل بین ذالک سبیلا، که در خودمون ترجمه مستوی قرآن همون راه سوم رو پیشنهاد دادن، گفتن در آموزه های نبوی و ائمه اطهار آن چیزی که تعلیم شده نه کیفیت فدای کمیت شده نه کمیت فدای کیفیت میشه، یعنی شخص در حالی که قرآن خوانی به اندازه تعلیمش رو داره این سر جاش، یعنی شخص تعلیمی دیده قرآنش و به اندازه همون مدام ختم میکنه، از اون طرف ختم کامل قرآن هم در این روایت ها دیده شده، یعنی منافات اینا با هم ندارن، از اون طرف ختم سه روزه داریم، این توصیه کردن که دیگه کمتر از این نشه که کیفیت از بین نره، ولی برای فردی که توانش داره در واقع کیفیت هم حاصل می شود، کیفیت ترتیلی هم حاصل میشه، که به نوعی امام محمد غزالی هم از همین آموزه ها اومد گفت که کسی که میخواد سالک باشه اینجوری طی کنه مسیرش رو باید حداقل این هفته دوبار رو داشته باشه، وگرنه نمیتواند این انس با قرآن و اون آگاهی لازم رو در وجود قلب خودش برای پیش برد اون اهداف سیر و سلوکیش داشته باشه. و اگر کسی درگیری مشغله هایی داره دیگه حداقل یه هفته، اگر اهل تفکر بیشتر در آیات حالا ماهی یه بار دیگه حداقل تلاوت دوره‌ای قرآن رو داشته باشه، ولی این ور در آموزه‌هایی که داریم بیشتر توصیه اینه که تلاوت قرآن و این ختم قرآن مدام رو شخص مسلمان داشته باشه ولو زمانش طولانی بشه، یعنی خیلی هم از این ور تأثیرش رو به هم نزنه دیگه، حالا اگه گیرم توی یه ماه خط نشه شد دو ماه آسمون به زمین نیومده. اینجا همون مطلبی که گفتم رو هم به شکل دیگه ای من جمع‌بندی کردم که ختم ما پس در روایات آخرش دو تا معنا باید براش در نظر بگیم، یکی مسئله ابتدا تا انتهای قرآن که همیشه در فرهنگ اسلامی حتی از زمان پیامبر اکرم جریان پیدا کرده، یکی بحث آموزشی ختم معنا در اون محتوای آموزشی قرآن که مسئله‌ای که شخص به اندازه تعلیمش آموزش ببینه، یعنی قرآن رو ختم کنه مدام. مثلا کسی که قرآن رو ختم میکنه اینو دربارش داره، من ختم القرآن فکأنما ادرجت النبوت بین جنبی ولکنه لا یوها الی، خب این ختم خیلی الزاماً نمیتونه به ختم اینکه یه نفر که صبح تا شب داره قرآن رو دوره میکنه برگرده، این ختم به کسی است که آموزش قرآن رو از سوره ناس شروع کرده آرام آرام پیش رفته و واقعاً به سوره بقره که رسیده عالم به علوم قرآن شده اینجا، یعنی تونسته این ختمی رو انجام بده که همراه با تدبر بوده و واقعاً این علم رو، این شخص واقعاً جایگاهش جایگاهی است که مثل نبی میمونه، یعنی درجه نبوت رو بهش میدن چون درجه نبوت به این شکل حاصل میشه، ولیکن نه لا یوهده فقط وحی بهش نمیشه، یعنی تفاوتش با نبوت این. حالا از اون طرفش رو ببینید، میگه ابن عباس قرآن را نزد عبی ابن کعب ختم کرد، عبی به او تعلیم داد دوباره سوره هم و پنج آیه اول سوره بقره را بخوان، این همون حال مرتعله، زیرا اینگام که من نیز قرآن را نزد پیامبر اکرم ختم کردم، یعنی آموزش من کامل شد در اونجا، آن حضرت این را به من تعلیم کرد. در این حال همین قاعده میاد میشه در قرائت ختم قرآن دوره‌ای هم قرار میگیره، که کمتر در این قرائت‌ها و ختم قرآن‌هایی که در ماه رمضان در جاهای مختلف وجود داره به این توصیه عمل میشه، مثلا یکی از اصلاحاتی که میشه روی اینا انجام شه همینه، وقتی هم ناس رو تموم کردن اون دعای ختم قرآن میخوان بخونن، اول این فاتحه کتاب دوباره بخونن، پنج آیه ابتدای سوره بقره رو هم بخونن به توصیه پیامبر اکرم، بعد دعای ختم قرآنشون هم بخونن، اشکالی نداره که این توصیه رو هم رعایت کرده باشه. و اون دعای معروف ختم قرآن هم که دعای 42 صحیفه سجادیه است، ولی دعای دیگری هم برای ختم قرآن در روایات بیان شده، ولی این معروف ترین میشه که امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه برای ما به یادگار گذاشتن. من همینجا قسمت اول سمینار رو به پایان میرسونم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی سپاسگزاریم از جناب مهندس حامدی. یه جایی صدا و تصویر کلا قطع شد به اندازه چند دقیقه.
کدوم قسمت؟
وسط ها، اوائل. شاید بعضی سوال ها مربوط به اون قسمت باشه. در خدمت سروران هستیم. من سوال آقای دکتر سپهفند رو بخونم. آیا اشاره نشده که ختم با روش ترتیل یا تهدیر است؟ و سوال دوم کنارش، با صدا خواندن یا در ذهن خواندن مطرح نشده؟
اون چیزی که درباره قرائت با تدبر هست همون تعریف ترتیله. یعنی ما هر جا که خواستن توصیه به قرآن خواندن بکنن ترتیل مطرح شده. حالا ترتیل تعریفی دارد، شاید ترتیل هم که میگیم با این چیزی که ما در بحث قرا یعنی اصطلاحات قرا داریم متفاوته. باید رجوع کنیم به مثلا نهج البلاغه، اونجا که امام علیه السلام ترتیل رو تعریف میکنن. یا اگه همین، حالا اینی که میگم یادم نیست رفرنسش کجاست، کمک کنن دوستان. این که ترتیل اداء الحروف
و حفظ الوقوف،
یعنی باید شخص وقوف رو حفظ کنه، شمرده بخواند قطعا، چه بهتر که مفسرتن حرفن حرفا بخواند. اینا میشه ترتیل. ترتیل الزاما مسئله ما ترتیل صوت و لحن و اینها نیست. حالا اون حالتهای دیگه که آقای دکتر سپهوند گفتن، اینا مسئله سرعت خواندنه. اینا یا کند میکنه، ترتیل حد میانشه، تهدیر اگه شما منم سریع خوانیه، میخواد با سرعت زیاد بخونه، مثلا یه جزو تو نیم ساعت بخونه. ولی اصلا چون اینا با بحثای قرآن ترکیب شده این اشکالات رو ایجاد کرده، در حالی که در روایت ها هر جا بحث تلاوت قرآن و ختم قرآن مطرح، مسئله ترتیل بوده و اون ترتیلی که در سیره پیامبر اکرم جایگاه داشته که همین حفظ الوقوف و اداء الحروف و حفظ الوقوف بوده قطعا، مفسرتن حرفن حرفا بوده که شمرده خونده می شده. بلندخوانی یا کوتاه‌خوانی هم من ندیدم در این روایت. حالا جای دیگه بود، چون من موضوعم این دقیقا نبود که ورود کنم به جزئیات کیفیت تلاوت قرآن.
من لم یسمع، اینو داریم درسته؟ بفرمایید با میکروفون میفرمایید.
ما برای من لا یسمع
مطالعه کردن و خیلی ممنون.
من فکر میکنم برای این مطلب ببخش، یه اون آیه‌ای که ولا تجهر به صلاتی که ولا تخافت بها، درسته در مورد نماز مطرح شده ولی در همون سیاقای سوره اسراءه. و بطبع بین ذالکه سبیلا، اتفاقا همون بحث ترتیل رو داره تعریف میکنه، چون نماز هم اصلش ذکره، یعنی ذکر قرآن مطرحه درش. این اومده اگر ما قرینه قرآنی رو بگیریم طبعا باید وجل بین ذالکه سبیلا، موقعیت هم شخص باید بسنجه. حالا در یه جمع همه خوابن سر مثلا سحر داره قرآن، های جوری نخونه که همه زابرا بشن. اینا جنبه های مختلف داره، یعنی زمینه های مختلفش رو باید شخص ببینه و بعد تصمیم بگیره بلند بخونه، چه حدی بلند بخونه. از اون ور داریم افرادی که میگن ما از تلاوت قرآن همسایه‌مون که سر ساعت، این مستشرقین مثلا بودن، حالا یادم نیست کدومشون بود، این میگفت من از این که این همسایه من مسلمان بود قرآن میخواند هر صبح سر یه ساعت مشخص تا یه ساعت مشخص تلاوت قرآن داشت، من علاقه من شدم به این علوم اسلامی و شد جز مستشرقینی که در زمینه علوم قرآنی در واقع کار کردن و با قرآن مانوس شدن. اینا هم داریم دیگه.
آقای دکتر سپهوند، فکر کنم با اشاره به در ذهن خواندن منظورشون کوتاه بلند خوندن نبوده، بلکه همونی که آقای دکتر گفتن مطالعه بوده، یعنی صدا اصلا در نیاد، که توضیح داده شد. آقای دکتر محمودی، آقای دکتر مهندس محمود،
هفت حزب
نه شده بود. خب در اون زمان آیا این ترتیب صورت واقعا مشخص بود؟ یعنی که این ترتیب حساب اینه که کنون رو الان بده با اون ترتیب قبلی متفاوت شده است. من چیزی هم که نسخه مشهدی که استاد کریمی یعنی چند وقت این مدت جریانش هستی کنم نشر کردن به اینها ظاهرا رو تا اونجایی که من میدونم این ترتیب صحبت که توی قرآن خودم از نسخه مشهد هست با این قرآنی که ما الان ترتیب صحبتی که ما الان داده متفاوت هست. میخوام بگم آیا اون ترتیبی که به قول من از ابن مسعود نقل شده با همخوانی
دارم
مثلا با ترتیب
امام مثلا مشکلی هست؟ بحث جمع قرآن است که اگه اشتباه نکنم ما یه کارگاه تاریخ قرآن اینجا برگزار شد در ذیل مباحث علوم قرآنی و اونجا آقای دکتر لسانی با آقای دکتر مرادی مفصل به این موضوع پرداختن، ولی برای در واقع مختصر مطلب اینه که قرآن همین است که هست دیگه، یعنی هیچ کسی درش اختلاف نداره و افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر هر کی یه چیزی در آورده بود از خودش اختلاف کثیر میشد، ولی این ورش میبینیم که در این متن، در این کتاب، در این ابتدا تا انتها همه جا تاییده و خلاف این نیست. همونطوری که روایت های رو میارن برای خلافش، روایت های بسیاری هم وجود داره که جمع قرآن در زمان خود پیامبر اکرم و زیر نظر خود ایشون انجام شد و قرآن که حاصل در واقع کتاب شد، کتاب بودن قرآن در زمان خود پیامبر اکرم حاصل شد و این مسئله رو اگر کسی نتواند حل کنه خیلی مسائل دیگر قرآنیش حل نخواهد شد، یعنی اشکال خواهد. درسته، افراد زیادی اینو کار می‌کنند. این روایت ها ریشه هاش در مسائل دیگری هم داره، یعنی فقط یه بحث روایی و تاریخی نیست. بحث مصحف امام علی علیه السلام مطرح میشه اینجا در ترتیب، بحث مصحف عثمان مطرح میشه، اینها زمینه‌های ایجاد تاریخی داره. من یه موردش رو از آقای استاد مهدوی راد نقل میکنم که در جلسه در پژوهشگاه علوم انسانی ایشون هم تاکید کردن که ما هیچ این روایت هایی که خلاف جمع قرآن در زمان پیامبر اکرم هست رو میگن همه با هم تعارض داره و جمع نمیشه با هم این روایت. به جاش اون روایت هایی که جمع قرآن در زمان پیامبر اکرم به همین ترتیب و کتاب شدن قرآن، یعنی قرآن بشه کتاب، ببین کتاب با جزوه فرق داره، کتاب یعنی ابتدا داره انتها داره، ترتیب داره، آیاتش مشخصه، ترتیب و تقدم و تأخر همه مواردش معلومه و تا اونجا که پیامبر اکرم آخرین آیاتی که نازل میشده دقیقا میگفتن بگذارید در فلان نقطه از قرآن، یعنی منتظر بودن مثلا سوره بقره کامل بشه میگفتن این آیه رو دقیقا در فلان نقطه از قرآن کریم قرار بدید جاش معلوم بود و پی موارد دیگه رفتن فکر میکنم خلاف سیره نبوی باشه. قرآن همینه که بین یدین و یعنی بین دست ما در مقابل ماست و همه ائمه ما برش تاکید کردن که همین از قرآن و تلاوت قرآن هم هر جا مطرح شده ابتدا تا انتهاش همین صور بوده با همین ترتیب ها و با همین ترتیب ها کار کردن اصلا، یعنی ارتباط سوره ها، نظم این سوره ها، اینها کار شده. سال الان 1500 سال مونده، بعد از این هم انشاءالله میماند.
استاد رزاقی در آنلاین یه مطلبی رو فرمودن چون مرتبط با این صحبت بود میخونم. اگر تقسیم بندی حزبی توسط پیامبر مورد تاکید است، این نتیجه را میدهد که در زمان پیامبر کل قرآن جمع شده بوده و سوره ها و ترتیب آنها کاملا معلوم بوده است. این یک دلیل بر جمع قرآن در زمان حیات پیامبر می شود.
برای این مطلب خوندن کتاب تاریخ قرآن، این قسمتی که استاد ترجمه کردن از کتاب آقای استاد محمد عزت دروزه، همه مطالب رو جمع کرده دیگه، یعنی هر چی بحث هست تو اینجا جمع شده و ایشون نتیجه گیری کرده استاد محمد عزت دروزه که آقای دکتر لسانی ترجمهشو برای ما به یادگار گذاشتن.
سرکار خانم آذرخش.
مسئله که تو ذهن من مطرح شد از این گفته استاد رحمت‌الله علیه که ایشون فرمودن هر موقع احساس کردید چقدر زیاد قرآن خوندید، اون موقع تازه وقتی که حق تلاوت قرآن ادا شد. من احساس میکنم ما سبک زندگیمون یه طور دیگه، یه طور تغییر کرده که قرآن خوندن برامون همراه با عذر شده. ما تیسر من قرآن برای ما شده به سمت نخوندن قرآن. یعنی یه تایم مشخصی تو زندگیمون برای تلاوت قرآن قرار نداره، اصلا نمیشه قرار داشته باشه. حالا نمیدونم یعنی این تایم تقسیم شده به یه چیزایی که اخیراً به وجود اومده، شاید مثلا همراه شدن با گوشی‌های همراه بوده، غرق شدن در فضای مجازی بوده، یا یعنی نمیدونم، به هر حال یه سبک زندگی برای خودمون تعریف کردیم که تلاوت قرآن نمیتونه توش جایی داشته باشه،
اولویتی نداره.
و این ختم قرآن های 3 روزه و 1 هفته یا نمیدونم اینا همش الان برای ما واقعا اصلا باور کردنی نیست، چون قرآن خوندن تو زندگی ما جایی نداره، تلاوت قرآن چون جایی نداره. اگر ما بریز تایم رو در طول روزمون اختصاص داده باشیم به تلاوت قرآن، همونطور که بزرگان ما این کار رو کردن، مثلا قبل از نماز، بین دو تا نماز، نمیدونم طلوع فجر تا طلوع خورشید، به هر حال یه تایمی، یا شب مثلا نصف شب باشن تلاوت قرآن کنن، باز قابل باورتر بود تا این سبکی که الان ما داریم زندگی میکنیم. و احساس میکنم که یه وقتایی هم داریم یسر رو برای خودمون دیگه خیلی دیگه شل میگیریم، یعنی یورید الله رو کنون یسر برای فرق رو متیسر اون قسمت قرائت رو داشتیم کنار، میگیم خدا برای راحتی کن از قرآن نمیتونیم، در حالی که خدا میگه قرآن رو به راحت ترین شکل ممکن قرائت کن. بازم حالا بحث قرائت مطرحه، حالا هر مدل که میتونی، مثلا من دارم از خودم میگم، مثلا دراسکش میتونی، نمیدونم تو چه میتونم موقع آشپزی میتونی، هر کار دیگه که هر موقع دیگه که میتونی، بازم قرائت رو انجام بده. ما قرائت رو کنار گذاشتیم، میگیم هر جور راحتی زندگی کن، در حالی که میگه هر جور راحتی قرآن رو بده. و اون بحث قرائت و تلاوت قرآن خیلی اساسیه که اگر انجام نشه بحث تدبر همش زیر سوال میره. جالبه که گفتن اگر کمتر از 3 روز باشه بحث تدبر نیست، و من فکر کنم مثلا تو 3 روز مگه میشه تدبر؟ به اون سرعت اگر کسی بخواد قرآن بخونه مگه میتونه تدبر کنه؟ یه لحظه بخواد تدبر کنه؟ ولی این نشون میداده که
میشه
وقتی که زیاد تلاوت میشده و اینها اصلا مقابلن در نظر نداشتن، بعد در تمام
دوستانشون
اینطوری بوده، خب پس تدبرشون داشتن جا میشده دیگه. و عاملترین ها هم همون ها بودن ظاهرن به قرآن، همون صحابه، همونهایی که این بنده که به دوران پیامبر زندگی میکرد.
خیلی سپاسگزارم.
من فکر کنم یکی از چیزایی که تو این مطلب میشه گفت اینه که کلمه تیسیره، کلمه راحتی نیست. یعنی اینم یه نکته ای داره، یعنی حس خودم اینه که بین این کلمه راحتی با تیسیر یه فرقهایی باید باشه، و تیسیر به این نیست که به خودت راحتم بگیر از این ور خیلی هم، یعنی سعی تو بکن در این حال تا اون حدی که برات لذت بخش راحت شدنیه. چون اونجا تو خود آیه سوره مزمل ما میدونیم شما روز که میشه حالا ضرب فلر دارید، حالا اون زمان جنگ دارید، بدو بدو دارید، همه اینا رو میدونیم. یعنی بر اساس اینها فقر و ما تیسر، یعنی دیگه نذار صفر بشه. من بعض وقتا به دانش آموزام تو برنامه نویسی میگم که در اوج چیزم که هستی دیگه شبی نگذره که مثلا یه خط کد ننویسی و بخوابی، این میشه همین تأثیر. یعنی ازش نگذر، ولو به اندازه یک آیه بخونی. و همونی که ائمه یا در سیره نبوی آموختن که ولو شده 3 بار سوره قل هو الله رو بخون، ما خدا برای ثواب ختم قرآن میگیره. اینا چون میخواستن به هر شکلی شخص رو تشویق بشه به تلاوت قرآن، این کار داره انجام میشه. یعنی این توصیه ها، این تشویق ها، اینقدر از این رو بخونی یک سوم قرآن ختم کردی ثواب داره، در ماه رمضان یه آیه بخونی حکم ختم قرآن داره. اینا همش برای اینی که شخص ترغیب بشه از یه آیهش هم نگذره، یعنی از یه ذره میتونه نگذره، ولو اینکه دیگه داره شب از خستگی نمیدونه، به قول آیه فلسفی برمون فلسفی میگفت نمیدونست از خستگی اول دراز بکشه بعد بخوابه یا اول بخوابه بعد دراز بکشه، اینا تو اون سخنرانی قدیمیشون مشهده. خب اینو ولو اینم هست، قبل از اینکه بخوابه این آیه رو بخونه بخوابه، این آیه الکرسی رو بخونه بخوابه، باید اینو در نظر بگیریم. یه نکته ای هم درباره ختم قرآن من خودم شخصا اینو درک کردم، اگر کسی بخواد واقعا آیات در ذهنش بماند، مخصوصا کسانی که با قرآن میخوان در علوم غور کنن، کارهای همین کارهایی که ما در کانون زبان قرآن میکنیم، تحقیق موضوعی در قرآن انجام میشه، سوره شناسی میخواد شخص مدام با این سوره هایی که سوره شناسی کار کرده همراه باشه، بعد ما مدام در روایت ها داریم مثلا فلان روز فلان سوره رو بخونیم، فلان روز فلان سوره رو، بعد اگه بیام اینا رو جمع بندی بکنیم میبینیم که روزهای هفته با یه سوره هایی مثلا همراه شده. میشه اینجوری دید که انگار اصلا نمیشه هفت راه دیگه ای نمیمونه جز این که در هفته یه بار ختم قرآن بکنه شخص، یعنی برای اینکه این سوره ها مدام در جان و وجودش مرور بشن و از یادش این 6236 آیه نره و مدام حضور ذهن نسبت به این آیات داشته باشه شخص، به عنوان مسلمان واقعا برازنده هست که به اینجا برسونه زندگی خودشو که تا جایی که میتونه این کار رو انجام میده. حالا فقره ما تیسته، البته نمیتونه هفته دیگه نگذاره اصلا، نیاد مسلمانی که ختم قرآن نداشته باشه در دوره سال، حالا هر وقت تموم شد. به قول استاد یکی از آخرین عبارتهایی که درباره ختم قرآن ازشون من دارم همین بود، گفتن یه ختم قرآن داشته باش، حالا هر وقت تموم بشه، هر جا نشستی این ختم قرآن تو بدون از کجا یه چند تا آیه میدونی بخون ادامه بده. ما معمولا این وقت‌ها رو داریم ها، ولی به بهانه مختلف به کارهای دیگه میدیم، مثلا دیدن به قول شما فلان صفحه فضای مجازی که هیچ اثری خاصی هم نداره اولویتش بالاتر از قرآن، چون اصلا این قرآن خوندن یه آدابی داره که اون تأثیره رو خراب کرده، این اون آدابی که در زمین ذهنی ما از کودکی قرار گرفته اونا تأثیر رو خراب کرده، اون گفته بردار بخون. الان شخص میاد سوال میکنه میگه من الان رو قرآن گوشی موبایل دست بزنم، این حکم قرآن مکتوب داره وضو نداشته باشم میتونم دست بزنم یا نه؟ خب اینا تأثیر رو خراب میکنه دیگه، دیگه چیزایی که هیچ کسی بهش فکر نمیکنه رو این مقلدین این شکلی بهش فکر میکنه، اینا تأثیر رو خراب کرده. تأثیر در خود قرآن آسونه، این میشینه میخونه میرونه رفت، آیات داره همراهیش میکنه تا هر جا که توانشه.
احسنت. خانم یا آقای با نام کاربری تسنیم دو تا مطلب مرتبط به هم یعنی سوال کردن. اون بخش که درباره ختم به قدر فهم زبان قرآن بود رو مجدد بفهمین و بعدیش هم بگم. بعد گفتن ختم سه روزه برای میزانی که در زبان قرآن یاد گرفتیم یا ختم کل، ارتباطش با الان
من اینجا این بحث ختم قرآن به اندازه مقدار تعلیم دیده شده، یه حدیث بود که ما از پیامبر اکرم نقل شد و تأکید بر اینه که شخص ختم قرآنش یعنی اندازه قرآنش در اون نظام آموزشی قرآن در زمان پیامبر اکرم، خب این بوده که شخص کتاب قرآن خودشو داشته، یعنی می نوشت و این کتاب قرآنی که مال خودش بوده به اندازه سورای تعلیم دیده بوده. طبعا تسنیم من فکر میکنم مربوط به دارالقرآن کرج هستن تسنیمه، این اگر باشه دیدن در آموزش قرآن در سیره نبوی که شخص وقتی کتابت قرآن رو انجام میده و قرآن خودش مصحف خودش رو داره می سازد و می نویسد کتابت میکنه، خب این تا اون سورهایی که بلد نیست که هنوز ننوشته طبعا، و این مدام داره از مصحف خودش میخونه که تلاوت قرآن طبعا از ابتداس به انتها، این هم یه مطلب. قرائت قرآن برخلاف آموزشی از انتها به ابتداس، از ناسه قرائت قرآن از ابتدا به انتهاست، حالا از هر جایی که هست، یعنی از هر سوره‌ای که شروع میکنه شخص از ابتدا باید شروع کنه به انتهای قرآن که ترتیب قرائت و تلاوت قرآن کریم. این مال اون بود، ولی بازم این منافاتی با این نداره در زمان ما که الان مجالس ختم قرآن مطرحه. این مجالس ختم قرآن دیگه نادی متأخر بعدن ایجاد شده، وقتی وجود داره هیچ اشکالی نداره که فرد مسلمان ولو هنوز تعلیم اون سوره بلند رو ندیده بره بشینه استماع کنه، بره بشینه اینها رو بشنوه، یا حتی چه بهتر که زمینه باشه مجالس این تلاوت قرآن. حالا آسیب‌هاش هم بعداً میشه اینا رو به جای خودش شمار، که به جای اینکه یه نفر فقط بخونه بقیه یک ساعت استماع کنه، زمینه باشه هر کسی مثلا یه قسمتی رو بخونه، هر کسی رو یه رکوع رو بخونه تو اون زمانی که داره، این پیش میره دیگه. یعنی همه تلاوت کننده قرآنن. وقتی فقر اون ما تیسر نشه، هر کس هر طور میتواند بخونه، با هر صدایی دارد بخواند، هر حدی از عربی که بلده بیاد قرآن اونم بخونه، اینا نباید مانع بشه. الان جلسات اینه دو بخشه، یه عده قرآن میتوانند بخوانند کلا، یه عده اصلا نمیتوانند بخوانند. خب این نفع میشه، ولی هیچ منافاتی با اون نداره. در حالی که شخص داره تعلیم قرآن میبینه و میداند که تا اینجا تعلیم دیده، حالا در یه ختم سوره انعام هم شرکت کرده، در یه ختم کل قرآن هم که جمعی بوده مشارکت کرده، اینها منافاتی نداره. و بعد سن متعلم هم در اینها الان میشه لحاظ کرد. به هر حال افراد در سن و سالهای مختلف دیگه خواندن قرآن، روخانی قرآن عموما بلد شدن. اونایی که علاقه من بودن، خب اینا میتونن ولو طبق اون نظام قرآن رو تدبری و غیره یاد نگرفتن، مثل بحث زبان آموزش زبان قرآن، ولی منافاتی با این نداره که شخص تلاوت دائمی قرآن خودش هم داره و ختم قرآن رو انجام میده. اینا جایگاهش رو باید یکم با هم متفاوت دید، یعنی باید در حالی که اینا با هم همپوشانی هایی دارن، ملازمه هایی هم ندارن، با هم در تناقض هم نیستن، دو چیز جدای از همن، دو مسئله جدان. ما نمیتونیم بگیم مسلمان ها قرآن خوانی نکنند، قرآن رو از اول تا آخر هی ختم نکنند چون تعلیم ندیدن. نه، این نمیتونه جای بودنش قطعا بهتر از نبودنشه و جایگاه خاص خودش هم داره در فرهنگ اسلام.
سرکار خانم توسلی، فضای برای این سال اجتماعات و فضای بزرگتر که اینجا هم رفتا بود، فضای خیلی کرده بود، ما
رمضان شد، من این سوال ها شاید زمینش پیش به ذهن ما هست. من به واسطه آشنایی با این فضای تدبری که توی خانم زمان با این مطرح هست، شاید از اون خوندن کل قرآن دور شده بودم. و این از دکتر لسانی پرسیدم از استاد که حالا چطوری هست؟ ما الان هم که ما رمضان شده و بهار قرآنه و حالا یه فرقی حدیث هست که میگم برای هر چیز بهاری هست و همه بارو خیلی فرق ما رمضان رو بقیه ما رمضان رو باید بکنه. حالا همون قسمت آموزشی رو من باز همون رو خصم کنم یا کنش که همین توضیح رو دادن که نزدیک به توضیح شما که این قاطی کردن مطالب با هم هست. مثلا اگه بخوام این سوال رو داشته باشیم و بپرسیم و اون جایگاه خودش رو داره و همیشگیه اون ختم قرآن و اینا و اصلا این سوال چرا خیلی نابجایی اون بحث آموزش بحث دیگه ای هست و ما مسلمانی و این ارتباط رو باید داشته باشیم. باید از اول هم بکنیم اون بحث آموزش اصلا سیر دیگه ای داره از آخر اصلا و جور دیگه ما باش معلوسیم و باشیم. و خب همین مثلا مجلس قرآن خوانی هم که هست، حالا با همه یه مسائلی که میتونه بهتر بشه که الان همه نمیخونن و اصلا میتونه یه نفر میخونه بقیه میشونن، ولی به شکلهای مثلا دیگه ای مطرح شد که توی کامل داشته باشیم دیدم که ایشون خیلی حمایت کردن و گفتن که باید این کار رو بکنیم و اگه تو جایی مثل کامل این کار رو نکنیم چیکار بکنیم مثلا، ولی اینا طراحی لازم داره، باید روش فکر بشه، روش طراحی بشه و به بهترین شکل اجرا بشه و اگه این ها نماشه دیگه هیچ کنید از کار خیلی کن. و من احساس کردم این مثل بستره، این مثل بحث ختم قرآنی که مطرح کردیم عنوان کلیش اون ارتباط دائمی ما با قرآن هست که انگار توی اون بستر تازه بحث تدبر معنی پیدا میکنه. حالا ما اینجا رو همچه تحت و موضوعی سوره شناسی داریم که اینا همه شکل مختلف تدبر هست.
سپاس گزارم.
که ما رمضان یه طراحی برمان طراحی اولیه شکل گرفت و این خط قرآن به این شکل اول تا آخر ما رمضان روزانه انجام شد توی کانون، باز من این بازخورد رو با استاد مطرح کردم که برای خودم خیلی جالب بود که کل آیات مرور شد و من چند سال با اینکه توجه به آموزش قرآن داشتم ولی از خوندن کل قرآن غافل شده بودم. باز ایشون توصیه‌شون این بود که یه کتابچه‌ای هم دادن که گفتن شاید این مقوله بشه که مثلا بنویسیم روزای اول تا آخر رو، و توصیه‌شون این بود که همیشه باید ادامه پیدا کنه و همه ما قرارشون علف خصوص حالا با شکل ویژه تری
احسن توم خیلی سباز. دو موردم آنلاین بگم، زمانم گذشته البته.
این موردی که قبل بحث سه روز رو گفته بودن اینجا بود، اون سه روز طبعا به ختم قرآن کامل یعنی دوره اشاره داشته. طبعا اگه کسی سورش سوره ناسه بخواد برنامه تعلیم کنه خب میتونه صبح تا شب صد بار سوره ناس رو بخونه، یعنی برای سه روزش دیگه اونجا خیلی کلن اینو باید بگیریم روی کرده. این که فقط همینجور هی بخونیم روی کرده اون کمیتگرای محضه، اون روی کرده توصیه نمیشود. این طبعا باید بهش توجه بشه در همه این فضا. از اون برم روی کرده کیفیتگرای محض هم باید اونم خیلی دقیق این وجعل بین ذالک سبیلا باید لحاظ بشه. و چه قشنگ شخصی که حالا این داره میتونه در واقع ختم قرآن داشته باشه وقتی که آموزش هم داره میبینه همزمان، وقتی اینا به هم میرسه یعنی این آموزشش کامل میشه از اون طرف ختم قرآنش هم کامل شده، خیلی لذت بخشه. یعنی خیلی حضور ذهن بهتری بر آیات داره، خیلی آیاتو بهتر میشناسه، جایگاهشون رو میدونه. اینا میتونه کنار هم در روزگار ما لااقل مطرح باشه.
استاد رزاقی پرسیدن ختم همیشه از بقره به ناس بوده یا ختم از ناس به بقره، ختم از ناس به بقره نداریم؟ حالت سوالی هست.
بحث قرائت قرآن که مطرح میشه طبعا اول به آخره، در از هر سوره بخواد شروع بشه قاعدتا قرائت قرآن ابتدا به انتهاست. همون اول هم تعریفش رو بحث ختم قرآن آوردیم که تعریف قرآن، ختم قرآن تلاوت قرآن از ابتدا به انتها. حالا اگر ما موردی داریم من اطلاع ندارم، آقای دکتر مرادی یا استاد سعیدی کمک کنن. و یعنی ما داریم آی دکتر این نوع آخر با اول تلاوت کردن یا قرائت توصیه این شکلی داریم؟
معنی نیست تو سوره بخونی.
آه یعنی آیات رو برعکس نخون.
معنی نیست این از آخر بخواد شما خطم 22 سوره آخر قرآن هم که
گذاریم و سوال آخر در آنلاین یه زمانم گذشته آقای دکتر سپهفن گفتن آیا راجع به ختم قرآن با لمس انگشتان آیات یعنی با لمس انگشتان آیات ترکیبش هم مطلبی آمده؟
من سوال رو درک نکردم.
میگن مثلا موقع قرائت دست بزنیم هم توصیه شده دست نزنیم که گفتیم
من تو بحثم ندیدم
دست نزنیم. نه منظورشون توصیه مثبته مثل ان نظر و فی المصحف عباده هم میگن ال لمس و فی
سرکار خانم مومزاده گفتن من از استاد این رو پرسیدم بحث آخر به گفتن یک بار اب نداره آخر به اول رو یک بار بخونی کل قرآن برای یک مرتبه اب نداره ولی اینکه شخص کلا مسلمان قرائت قرآن توصیه بهتر اینه که اول به آخر باشه عادت نباشه.
این تعبیرم در یکی از کارگاه ها استاد گفتن مطابق طراحی حکیمانه خدا قرآن کریم دو تا ترتیب داره، ترتیب ختم قرآن، ترتیب آموزش و پژوهش و فرهنگ سازی. گفتن ختم قرآن همین فاتحه بقره تا ناسه، ترتیب آموزشی و پژوهشی و موارد مثل اون از ناس تا بقره است. نه همون نه درسته بله
من یادم استاد بیشتر میفتن همون که شما اول گفتی یعنی آیات رو در سوره هم برعکس کنن
اینم سابقه دیگه همه تاریخی داره آخه
اونو
چی؟ سوره رو از آخر برعکس
کنن همه متفق رد
همه متفق رد اما سوره های رو مثلا خود قرآن
میشه گفت با این تعبیر آقای دکتر مرادی قضیه میتونه کاملا شخصی باشه، عمومیت و فراگیری نداره ختم و... نه منظورم آخر به اوله، میگم اون جنبه معنی نداره، یعنی این که افراد اگه شخصا بخوان این کارو حالا برای خودشون داشته باشن به تعبیر حالا خانم مومنزاده هم اشاره کردن یک بار مانعی نداره. بله. احسنتم. خیلی سپاسگزاریم از جناب آقای مهندس حامدی و همه سروران گرامی حاضر در ساختمان کرامت رضوی و برخط. به لطف خدا 218 سمینار علمی کانون زبان قرآن با موضوع ختم قرآن در فرهنگ اسلامی رو ختم نمودیم انشاءالله. البته سمینار رو بحثش میتونه به هر شکل دیگه ادامه پیدا کنه. ایام ماه مبارک رمضان رو بر همه سروران تبریک عرض میکنیم. اگر مطلبی هست در خاطر
وقتم گذاشته دیگه.
اللهم صل على محمد و آل محمد.